أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على أعدائهم أجمعين. اللهم كل بعيد كل جسد الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرض تطوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك. اولا که از همه شما اساتید بزرگوار و خصوص اساتید گرامی خودم که فرصتتون رو در اختیار قرار دادین، هم صمیمانه تشکر میکنم و هم عذرخواهی. شایسته است که من مستمع باشم و استفاده کنم. منتها حالا امر میفرمایید سخن دیگری. موضوعی که فرمودید گفتگو بشه راجع به جریان نفوذ دشمن هست و خصوص در حوزه فرهنگی. مقدمتاً اشاره میکنم که ما یک درگیری تاریخی داریم که در طول تاریخ حیات بشر به ویژه از آغاز به اصلاح انبیان درگیری بوده. دو تا جریان ما تو عالم داشتیم، جریان حق و جریان باطل. این درگیری هم یه درگیری مستمری است که پایان کار هم البته منتهی میشه به پیروزی حق. اما خلقنا السماء و الارض و ما بینهما لاعبین لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذنا من لدنا ان کنا فاعلین. خب طبیعتا یه سؤال پیدا میشه، اگر خبر آسمان زمین لحب نیست و این دستگاه ابلیس چیه؟ این که سر لحبه و نقض تو به حق رعی از باطل و یز مبوخ و اضافه و اضافه کن فلکم و ویل من ما تسفون. درک غلط ما از نظام عالم هست که موجب میشیم ما گرفتار بشیم و لک درست بفهمیم که خدا متعال در تدبیر خودش هیچ لحبی نیست. این لحب هم در نظام عالم یه جایی داره که در نهایت هم بل نقض بود حق عدد باطله فیقنه و حوف ازاق و ازاق کن. قلبه قطعی حق بر باطل هست. ولی خب طبیعتا تو طول تاریخ اینجوری بوده که همینطوری که دستگاه حق به دنبال این بوده که نفوذ کنه در جبهه باطل و تصرفات اونها رو محدود کنه و به ویژه انسانهایی که در اختیار اونها هستن اونها رو آزادشون بکنه، که کار انبیا همینه دیگه. یدعو عنهم اسرهم و الاغلال التی کانت علیهم، که این قلو زنجیرها بیشتر همون قلو زنجیرهاییست که اولیاء باطل دستگاه باطل به دست و دل انسان میزنه. دنبال این بودن که انسان‌ها رو آزاد بکنن از سلطه قدرت‌های مادی. فرائنه تاریخ شیاطین اولیاتا بودن، طبیعتاً دنبال این بودن که نفوذ کنن در جبهه حق و تسخیر بکنن اون جبهه رو. این امر تاریخی است و برنامه‌های طولانی و مفصلی هم داشتن که ملاحظه فرمودید قرآن گاهی از اونها صحبت کرد. حالا بحث ما به خصوص در نفوذ جبهه استکبار و جبهه تقرن دوران خود ما در جبهه دنیای اسلام به ویژه در حوزه نفوذ انقلاب اسلامی است. این محل بحث ماست. یک مدل کلی در دوران اخیر، این که میگم دوران اخیر این که دو قرن اخیر داشتن جریان استعمار، که در واقع مدل نفوذ نرمشون هست که مثلث تحقیر و ایجاد فرستگی و انحلاله. اونها میدونید به تعبیر خودشون فلسفه هاشون رو تولید کردن، دانششون رو انقلاب صنعتی کردن، ساختارهای اجتماعیشون هم ایجاد کردن. بعد رنسانس در واقع این چند تحول جدی اتفاق افتاده. اول اختلاف در جهتگیری، به تعبیر دیگه ایده هاشون یا ایدئولوژیشون تغییر کرده و ایده های جدیدی رو انتخاب کردن. بعد هم به دنبالش تولید فلسفه متناسب، دانش متناسب و انقلاب صنعتی و تولید تکنولوژی متناسب و فناوری های متناسب. بعد هم ساختارهای اجتماعی بعد که میگن نمیخوام ترتب بر من ایجاد بکنن و در نهایت یک مدل سازی کردن به تعبیر خودشون، نمونه‌ای که برای تمدن غرب ایجاد کردن در امریکاست. و این نمونه رو به عنوان یک نمونه موفق از زندگی بشر مدرن عرضه به جهان کردن و این رو در مواجهه با فرهنگ‌های دیگه قرار دادن و تعبیر خودشون همه فرهنگ‌های دیگه رو در مقابل این فرهنگ زمین‌گیر کردن. شیوهش هم این بوده است، تحقیر شروع میشه، یعنی یه مظاهری از تمدن غرب رو در معرض دید دیگرانی که در حوزه تمدن‌های دیگر با فرهنگ دیگری زندگی می‌کنن قرار دادن و طبیعتاً اونها رو در مقابل داشته‌های خودشون تحقیق کردن. در کشور خود ما می‌دونید تقریباً از البته از قبل از اون بوده ولی از اواسط دوران قاجاری شروع میشه که بسیاری از درباری ها اهم از اشخاص معمولیشون و حتی نخبگانشون سفر کردن به کشورهای اروپایی و وقتی برگشتن به شدت تحت تأثیر فرهنگ اونها بودن و احساس میکردن که ما عقب افتادیم و اونا پیش رفتن و در مقابل داشته های اونها احساس حقارت کردن. و یکی از ابزارش هم میدونید این مسافرت ها و به قول خودشون توریسم بوده که ابزار انتقال فرهنگ هست، یکی از مهمترین ابزار انتقال فرهنگ توریسم هست که بعدها تبدیل به صنعت اقتصادی هم شده. خب از این طریق سعی کردن که نخبگان یک جامعه رو ببرن و مظاهر تمدن خودشون نشون بدن و ایجاد یه نوع احساس حقارت بکنن. و بعد قدم بعد اینه که به خصوص نخبگان دنیای اسلام رو، دنیای شرق رو بردن در حوزه عرض کنم علوم غرب، دانشگاه‌های غرب و دوره های بورسی تحصیلی برشون تعریف کردن و طبیعتاً آدم هایی که از اونجا بیرون می آمدن غیر از اینکه در مقابل مظاهر تمدن غرب نظم خیابانیش و امثال اینا احساس کوچکی و حقارت می کردن، بیش از اون در مقابل عقبه این نظم، یعنی دانشی که در غرب ایجاد شده و علم مدر احساس کوچکی و حقارت می کردن. و طبیعتاً وقتی برمیگشتن به کشورهای خودشون در مسند اداره و تصمیم گیری و لاغت تصمیم سازی ها قرار میگرفتن دیگه، یعنی مشابه میشدن لاغت و به طور طبیعی برنامه ریزی که برای کشور خودشون میکردن برنامه ریزی انحلال بوده، یعنی کشور خودشون رو در مسیر تمدن غرب قرار میدادن. پس قدم اولش ایجاد نوعی حقارت و تریفتگی، قدم دومش ایجاد حقارت و تحقیر شدن انسان در مقابل تمدن دیگر به ویژه تحقیر فرهنگی است. ببینید من به عنوان مثال عرض بکنم، شما الان تو همین شهر اگر یه آسیبی ببینید، از کوچکترین آسیب بدن تو خیابون داره میره، فرض بکنید اسفالت به خیابون اسفالت منظمی چرخ ماشین میفته یه چاره ای، اگر این آدم در مقابل تمدن غرب احساس حقارت بکنه و استقلال و استقناع نفس نداشته باشه، در اولین قدم خب شروع میکنه اعتراض کردن به مسئولان محلی که آن شهردار محلی اینجوری، بعد میره سراغ مسئولان منطقه‌ای، بعد میره سراغ مسئولان کشور، بعد میره سراغ دین اسلام که تن اسلام میتونه اداره بکنه. چرا حالا چرخ افتاده توی چاله؟ مثلا یه با یه مشکل اقتصادی برخورد کرده، رفته شهرداری مشکل بشه کدش. این چیزایی که روزمره برای آدم پیش میاد، اگر آدم احساس حقارت بکنه در مقابل این فرهنگ دیگر، نتیجه بدش اینه که بلا فاصله این آسیب ها منتقل میشن به بنیانهای فرهنگی. یا پس بنابراین اصلا روحانیت اسلام نمیتونه داره بکنه، یه قدم میره جلوتر اصل اسلام رو متهم میکنه. این اتفاق به شدت افتاده، اینهایی که به خصوص در آغاز نفوذ تمدن غرب وارد دنیای غرب شدن، وقتی برگشتن همه ارزش‌های ملی خود ما به فرهنگ ملی ما با بالاتر فرهنگ مذهبی رو تحقیر کردن. اما عرض کنم اونهایی که سفرشون سفر تجارتی بوده یا سیاحتی بوده، یا به ویژه اونهایی که بورسیه‌های علمی بودن، وقتی رفتن برگشتن آمدن و کاملا همه فرهنگ خود ما رو تحقیر کردن در مقابل فرهنگ اونها. پس اول خودشون تحقیر میشن، بعد تعریفه و احساس حقارت فرهنگی میکنن، بعد تعریفه یک فرهنگ دیگه میشن، در نهایت تلاش میکنن برای این که جامعه خودشون رو هم منحل کنن در مسیر اون فرهنگ. یالا اینا احتیاج به شاهد و مثال نداره، اونقدر جدیست که همه آشنا هست. مثل مفهوم خانه ها طبیزاده میدونید دیگه، به اصطلاح به ابتدایی عالم اوزری بود، رفته در مقابل فرهنگ در تحقیق شده، بعد حرفا شدید مفهوم خانه ها که رفتند و برگشتند و حرفشون این بودی که ما در مغز سر تا نوک پا غربی بشیم. ما بقی دیگه فقط هم تو ایران هم نبوده، در ترکیه هم بوده. در خب این مسیر گاهی البته همراه با برنامه‌ریزی های به اصطلاح خشن اجتماعی هم بوده، مثل دوره رضاخان آتاتورک که به زور با کودتا یک کسی آوردن سر کار و بعد تلاش کردن با جبر نفوذ بدن فرهنگ غرب رو. مثل اینکه فرض کنید در دوره رضاخان به زور مساجد رو تعطیل کردن، مسنی ها رو تعطیل کردن، متحد شرک کردن، مردها رو لباس غربی تنشون کردن، کشف حجاب کردن به زور. ولی بیشتر مسیرش همین مسیر نرم بوده، یعنی کاملا از طریق نفوذ فرهنگی پیش رفتن، اونم با همین فرایند تحقیق بریختگی به انتقال. خب ببینید این کار رو کردن و به نسبت هم در دنیای اسلام موفق بودن، یعنی واقعا فرهنگ ما رو تحقیر کردن در مقابل فرهنگ غرب و به ویژه در حوزه نخبگانی، به ویژه در حوزه حتما کسانی که با علم غربی آشنا می شدن. چون ببینید فریفتگی و این احساس حقارت هم سطوحی داره، بعضی ها خب همینقدر که نظم خیابانی غرب رو می بینن احساس حقارت می کنن. دیدید مثلا من خودم نمونه‌های زیادی دیدم، گاهی عالم هم بوده رفته در برگشته شروع میکنه ما رو تحقیر کردن در مقابل نظم خیابانی مونا. آمد رفتم مترو اونجا، مثلا تو ایستگاه‌های مترو دست کشیدم دیوارهاش غبار نداشت، حتی زمینش رو دست کشیدم یا آقایی بفهمید غبار نداشت. نمیدونم قطارهای مترو بلیط رو به ثانیه میفروخت، مثلا 9.20 دقیقه و 30 ثانیه و حتی اکثر با تخلف 3 ثانیه در ایستگاه حاضر بودن. بعد شروع میکنه مثلا ناوگان اتوبوسرانی کشور ما رو تحقیر کردن. اون موقع که اینها میگفت هنوز که کشور با مترو هم نبود، طبیعتا اون نظم تکنولوژی که حاکم بر مترو هم نبود. آما نیم ساعت بعد تو ایستگاه اتوبوس وارد ما هستن و سرگله هم دیگه بالا بریم، اینا به تعداد بریم میتوشن در ایستگاه قطار هست در ایستگاه به فاصله 3 متر مقابل پای شما میسته، در و قطار باز میشه و از در ایستگاه به فاصله 1 الی 3 ثانیه تخلف شما سوار میشید، جاتون هم معلومه. اینه دور احساس حقارت. آمن رفتم کشور اروپایی اصلا بوق نمیزنن، نظم چراغ قرمزش اینجوریست و بقیه نه. این یه جور تحت احساس حرارته که طرف در مقابل نظم خیابانی احساس حرارته، یه نفتهی در مقابل دانش رفت دانشگاه رو دیده، کتاب خانه هایی یه جونه میونیش رو دیده، بعضی در مقابل ساختارهای قرب احساس حرارت میکنن. آقا مثلا فرض بکنید عدالتی که لیبرال دموکراسی به عنوان عدالت اقتصادی تعریف میکنه بالاخره توش یه تأمین اجتماعی هست، به اینو فراگیرش کردن میره احساس حرارت میکنه. آقا اونجور کسی گرسنه نیست، کسی اینجوری نیست، نظم اداریشون کسی معطل نمیشه تو شهرداری ها، یعنی در مقابل ساختارهاشون احساس حرارت میکنن. یه عده عمیق‌ترن در مقابل تفکر عقلیشون و فلسفهشون، عده از این عمیق‌ترن در مقابل ایدئولوژی فرد احساس حرارت میکنن. خب کار دشمن هم همین ما رو تحقیر بکنه، ولی آغاز تحقیر از محصول این تمدن هست، همون رفاه و آسایشی که ایجاد میکنه و تأمین حس لذت‌جویی انسان. الان باز عرض بکنم، ببینید برای تغییر فرهنگ و نظامات نظام جوان همین کارو میکنن، مثلا توی فرآیند اجتماعی توی کشوری که میرن برنامه‌ریزی میکنن برای به قول خودشون سازندگی. سازندگی یعنی ایجاد یک نظام اقتصادی متناسب با لیبرال دموکراسی و متناسب با شرایط اون کشور و جامعه رو زائقه‌شون رو با ارسونن لذت هایی که تو نظام سرمایه داری هست آشنا میکنن، با رفاه متناسب. قدم بعد اینه، خب درست هم میگن، یعنی این نظام اقتصادی نظام فرهنگی و سیاسی متناسب خودشون میخوان. دوران بعد اگر این امر واقع شد، قدم بعد بحث اصلاحات اجتماعی متناسب با اصلاحات اقتصادی است که این اصلاحات اجتماعی شامل اصلاحات فرهنگی هم میشه. شما این رو در کشور خود ما در دو دوران سازندگی به اصلاحات به خوبی بیاد دارید دیگه. در دوران سازندگی لیبرالیسم اقتصادی نهادینه شده و به نوعی سرمایه‌داری اقتصادی آمده، در دوران اصلاحات تناسبات اون در حوزه فرهنگ و سیاست. یعنی میدونید هجومی که در دوران اصلاحات کشور ما در اون 8 سال بود، نهضت ترجمه آثار غربی و دعوت به تغییر فرهنگ و حتی تغییر درایت از اسلام، که آقا این درایت از اسلام عامل رفاه بشر نیست، بابت درایت و درایت و بعد درایت و حتی تئوری کردن در حد منطق مثل نظریه قصورت و امثال این نظریه، که ما باید درایت دینیمون متناسب با تحولات عینی متحول بکنیم تا بتونیم بین دین و شرایط متحول جمع دیدیش نه. یعنی تصرف در حوزه نفوذ فرهنگی و آخرین مدلی هم که میدن اینو میگن دموکراتیزه کردن کشور، لیبرالیزاسیون به قول خودشون، مدرنیزاسیون و مدرن‌سازی کشور و اصلاح قرائت دینی. قرائت دینی مردم رو تغییر بدید طوری که تحمل بکنن دنیای مدرن رو، میفهمن که باید فرهنگ مردم حتی فرهنگ مذهبی مردم تغییر و بعدم برشن اصلاح ساختارهای سیاسی که میدونید تو دوره اصلاحات به شدت پیشنهاد میزدن که لیبرالیسم اقتصادی مثلا لیبرالیسم سیاسی میخواد، نهادهای غیر دموکراتیک بعد از قانون اساسی هستش. این فرهنگ دیگه، این همون تحقیر تریفتگی انحلابه منطقه مدل اجتماعی شد، یعنی اصلاحات از مخواه سازندگی اصلاحات بعد از اصلاحات این کشور میشد از اقمار تمدنه در این مدل مناسب کار انجام میدن برای اینکه کشور رو منحل بکنن در کشور دیگه. و اگر یه جامعه ای در دوران بازسازی اقتصادی اونها مدل فروپاشی شوروی هم همینه دقیقا، ها البته با یه جزئیات متناسب با خودش. این هم عرض بکنم من معتقد نیستم فروپاشی شوروی ناشی از جنگ سرد بین لیبرال دموکراسی و کمونیسمه، اون مؤثر بود ولی عمده فروپاشی شوروی مستند به اسلام انقلاب اسلامی است، حالا در جای خودش برفرض بشه. و این یه دروغ بزرگی است که بشریت میگن برای اینکه نفهمه که قدرت اسلام چیست. علایان نظر بکنید این مدلی است که اونها به کار میگیرن و این مدل هم به نسبت در دنیا موفق بود. اما در ایران با یک مانع بزرگ مواجه شده. درست ببینید، چون از سال 24 برنامه ریزی برای پیشرفت ایران و توسعه ایران آغاز شده با یک گروه مشاورهی که از هاروارد آمدن و کاملا غربی هم بوده. این تصمیم گیری هم از طریق نظام حاکمه ایران مستقلا نبوده، بلکه تصمیمی است که قدرت برنده جنگ جهانی برای این هم گرفتن. میدونید اونها نفوذ کردن تو ایران و کنفرانس تهران شاید یکی از دستاوردهاش همین بوده که درش ما هم حضور نداشتیم. سران سه کشور انگلستان و شوروی وقت و امریکا بودن، تصمیم گیری کردن و توسعه رو در ایران شروع کردن. یعنی ایران رو به عنوان قطب منطقه‌ای تمدن غرب انتخاب کردن و تلاش کردن رجوع توسعه رو در ایران پیاده کنن. هیئت مشاوره از هاروارد آمده، تا سال 38 هم تو ایران بودن و برنامه‌ریزی توسعه کردن و تغییراتی هم ایجاد کردن. به نسبت هم این تغییرات واقع شده در ایران و حتی این رو من یه موقعی از کنم دنبال میکردم، ظاهرن جزء سه کشوری بوده که توسعه بعد از جنگ جهانی دوم درش برنامه‌ریزی شده، نفس کشور سوم بوده، فرانسه بوده، ژاپن بوده و ایران. تغییرات هم ایجاد کردن و کم کم کشورهایی که تحت تأثیر فرهنگ غرب بودن ایران رو برای خودشون الگو قرار دادن در مدرن سازی. از جمله میدونید شهردار سئول آمده اینجا یه قراردادی امضا کرده و بعد میگه که تو یادداشتش دارن ای کاش روزی سئول مثل تهران میشه. ما قرارداد بستن، میدونید تو این قرارداد حتی قرار شده که نام یکی از خیابان‌های سئول تهران بذارن که الان هست، که جزء خیابان‌های شیک سئول هست. میدونید الان کره جنوبی تقریبا یک کشوری است که نماد توسعه یافتگی غربی تو منطقه است و دیگران به او اقتدا میکنن. تو تهران هم میدونید همینجور خیابانی به نام سئول هنوز داریم، مال همون قرار داده. بنابراین تو ایران آمدن ایران به عنوان کانون منطقه‌ای تمدن غرب و نقطه سرریز فرهنگ تمدن غرب به کشورهای به قول خودشون در عقب افتاده و در حال توسعه قرار دادن. به نسبت هم موفق بودن، ولی سال 38 اینا وقتی میرن اعلام میکنن که در ایران یک موانع ساختاری جدی برای توسعه وجود داره. دقیقا هم درست فهمیدن، چون توسعه انتقال تکنولوژی که نیست، که توسعه هستش انتقال فرهنگ و تغییر بافت نیروی انسانی است. شما اگر تکنولوژی ژاپن رو ببرید توی کشور به قول خودشون عقب افتاده مثل بورکینافاسو، اونجا که توسعه واقع نمیشه، باید بافت نیروی انسانی رو تغییر بدید، احساس نیازش رو و بعد فرایند نیاز و ارضایش رو، این ارزش هایی که در وجود او هست فرهنگش رو تغییر بدید، عقلانیتش رو تغییر بدید. آدم یه فرهنگی داره، برای اهدافی زندگی میکنه، بعد یه دانشی داره، برای استفاده از اون اهداف برنامه ریزی میکنه، میگه این فرهنگ و دانش رو شما تغییر بدید، طبیعی است که اونها منحل میشن. خب در ایران برخورد کردن به یه سطح جدی در بافت انسان، دیدن این بافت انسان نمیپذیره فرهنگ غرب و جدی هم فهمیدن. این واقعا فرهنگ تشیع که از موانع جدی توسعه است. همزمان در تقریبا در دوره اوج برنامه‌ریزی برای توسعه و اصلاحات رو عرض کنم، میدونید که برنامه اصلاحات پهلوی رو شاه رو محمد رضا که یکیش انقلاب سفید بود و تقسیم اراضی بود، امثال اینها این جزء اصلاحات اجتماعیش بود در مسیر مدرن سازی، خواست بافت سنتی رو تبدیل کنه به یه بافت مدرن. در سال 41 در اوج برنامه ریزی برای توسعه و تغییرات انقلاب اسلامی توی ایران واقع میشه، که انقلاب اول درگیر با همین تغییراتی است که غرب دستگاه حاکمه به طب سنتون غرب داره ایجاد میکنه. شما ببینید امام رو کاپیتالیسم میستن، رو نفوذ غرب و یهود با میستن و مقاومت میکنن، دقیقا از همینجا شروع میشه بعدم تبدیل میشه به یک انقلاب جهانی بر علیه تمدن غرب. در فاصله کوتاهی هم یکی از دو رقیب خودش یعنی بلوک شرق رو از میدان به در میکنه و امام نامه میرسن به گورباچوف که دیگه باید کمونیسم رو تو مذاکره تاریخ جستجو کنه قبل از فروپاشی شوروی. این ریشه هم انقلاب اسلامی خیلی واضحه و یکی از مأموریت هایی بوده که گمان میکنم مرد الهی انجام دادن و به انجام هم رسوندن. بعدم تبدیل میشه به رقیب تمدنی دیوار دموکراسی. بلافاصله سال 91 بعد از فروپاشی شوروی تئوریسین بزرگ به اصطلاح سیاست خارجی امریکا هانتینگتون نظریه برخورد تمدن ها رو مطرح کرده و میگه گمان نکنید که با فروپاشی شوروی لیبرال دموکراسی در جهان حاکم میشه. نه، تازه برخورد و جنگ جدیدی شروع میشه، جنگ بین تمدن هاست که نام میبره 8 تمدن رو. بعد میگه 3 تمدن عمده است، باز 2 تا عمده اصلیه، یکی تمدن غرب است به لیدری امریکا، تمدن اسلامیست به لیدری ایران. یعنی دقیقا اونجایی که سعی کردن اینا نفوذ بکنن، تحقیر بکنن، فریفته بکنن ملتش رو، بعد منحلش میکنن از طریق برنامه ریزی سازندگی و اصلاحات اجتماعی کشور رو منحل بکنن و تبدیل بکنن به قطب سرمایه‌داری در جهان و تبدیل بشه به نقطه نفوذ غرب در منطقه. حالا شکل نظامش چه جاندارم غرب، ولی از این عمیق‌تر وقت جاندارمی نیست، بحث قربوس. خب مواجه شدن با انقلاب اسلامی و انقلاب اسلامی تبدیل شد به یه حرکت ضد جریان توسعه غربی و مانع نفوذ غرب. غرب به دنبال توسعه فرهنگی سیاسی و اقتصادی خودش در جهان به ایجاد یک دهکده واحد جهانی بود. در دوره ای که نظریه دهکده واحد جهانی مطرح شد و در حال اجرا بود، انقلاب اسلامی ظهور پیدا کرد. بعد از اشکال لانه جاسوسی تبدیل شد به یک جریان بزرگ بر علیه تمدن غرب، تبدیل به تبدیل شد به حرکت تمدنی در مقابل تمدن غرب. این نکته مهمی است، یعنی مقیاس تأثیر انقلاب اسلامی مقیاس تمدنی است. خب طبیعتاً مسیر وارونه شد دیگه. این بار ما هستیم که داریم نفوذ در دنیای غرب پیدا میکنیم و فرهنگ خودمون رو نفوذ میدیم. اونها کاملا دین و مذهب رو از موضوعیت انداختن، ابتدا در حوزه حیات اجتماعی، بعد در حوزه حتی حیات فردی. اینا از در آغاز میگفتن دین برای حوزه خصوصی است، ولی حرفهای پایانی که اینها در آغاز قرن بیستم و قبل از سراشیبی تمدن قرد می زدن ببینید، گفتن اصلا دین یک پدیده ایست که دورانش به سر آمده. حالا اینا افیون گروهشون می گفتن، گروه دیگرشون می گفتن دین مال دوران قبل از فلسفه است، دوران اسطوره هاست، بعد دوران فلسفه است، بعد دوران علم است. این حرفایی که زده می شد، نگاه تحقیرآمیز نسبت به اصل توحید و خداپرستی به دین سرک شده. این شما بارونه شده، خداپرستی تبدیل شده به شرافت. از دنیای شرق وقتی میرسند اروپا برای تحصیل، اونجا اونقدر تحقیر شده بودن که نمیگفتن ما مسلمان، خجالت میکشن میگن ما مسلمان. مسلمان بودن علامت عقل افتادگی، این همون احساس حقارتی در مقابل توسعه غربیست دیگه. سرک شده، بارونه شده. وقتی انقلاب اسلامی شده، مسیحی ها هم سرشون رو بارا میگیرن، میگن ما مسیحی هست. نه فقط دین به حوزه زندگی خصوصی انسان ها برمیگرده، تبدیل میشه به یک امر اثرگذار در حیات اجتماعی و آرام آرام ایده عدالت دینی جایگزین عدالت مادی میشه. همه انقلاب های عدالت خواهانه رنگ دینی پیدا میکنه. شما بعد از سال 58 اشغال لانه جاسوسی انقلاب عدالت خواهانه ای تو ایران ندارید که مارک اسلامی نداشت، در جهان مارک اسلامی نداشته باشه. حتی این چریک پیر کمونیست دارم که دستگیر کردن، موقع تلویزیون فرانسه نشون داده بود، مشتشو گرفت کرده بود، شعار الله اکبر بود. چه بوارا این معنیش واقع نشدن دیگه، یعنی تحقیق کاملا برش شده. ما این بار قرار تحقیق کردیم، ایدئولوژی غرب، ببینید اصل تحقیق، تحقیق فرهنگ و ایدئولوژی، ایده هاست، ایده های اساسی غرب. اینها برای اینکه این ایده ها رو بر جهان حاکم بکنن شروع کردن برنامه‌ریزی کردن و برنامه‌ریزیشون هم چند بخش داره که دیدید. یه بخش عمرش اینه که برای انقلاب اسلامی درون دنیای اسلام رقیب درست کنن. این قرائت از اسلام که انقلاب اسلامی آورده داره شبیه درست کنن، قرائتی که مرتبط از اسلام تبدیل به تمدن میشه. از کردن مدعیان که تمدن اسلامی که لیدری ایران داره احیا میشه، مقابل این قرائت دو تا قرائت تو دنیای اسلام ایجاد کردن. یکی قرائت سلفیگری، حالا قرائتی که عرض کنم در نهایت هم تبدیل میشه به حرکت های خشن مثل طالبانیسم، القاعده، نمونه اخیرش داعش. این یک کار واقعا تدبیر کردن. اگه کسی خیال کنه این تدبیر نشده است، این غلطه. البته این ظرفیت در درون مسلمان هم وجود داشته، این قرائت از اسلام بوده، متفعالش کردن، سازماندهیش کردن و آغازش هم از دوره ریگان هست. بعد از اشغال دانه جاسوسی نماینده ویژه میفرسته عربستان، با هم قرارداد امضا میکنن برای گسترش اسلام به قرائت عربستان، اسلام سلفی در جهان. و میدونید به شدت اروپا و امریکا سرمایه گذاری کردن و نیرو تربیت کرده، عالمش رو به اصطلاح عربستان تربیت کرده، فرستاده اونجا. و میدونید همه امکاناتی که تو غرب برای اسلام فراهم شده در اختیار اونهاست. یادم از زمانی که بوش حمله کرد، همین نماینده ریگان یه نامه‌ای نوشت، یه مقاله‌ای نوشت، اون مقاله مخالف بود و حمله بوش دیگه بود. ریگان این کار رو کرده و از دوران ریگان تا اون موقع که تقریبا 15 سال میشه، کم شاید مثلا 20 سال میشه، در دوران این 20 سال عربستان 80 میلیارد دلار برای گسترش اسلام به روایت سلفی در جهان هزینه کرد. بعد مقایسه میکنه میگه شوروی در دوران 70 ساله خودش 7 میلیارد دلار برای گسترش مارکسیسم در جهان خرج کرد. و من گمان میکنم که این دو دهه 15 سال اخیر این هزینه که عربستان کرده مجموعاً به میلیارد دلار برای عبور میکنه ازش، چون تحرکات اخیرش خیلی هزینه برد. خب طالبان رو ایجاد کردن، اول میدونید در پاکستان سرمایه‌گذاری کردن به کمک عربستان، پاکستان، امریکا و یه مش آدم های رو به اسمان تبعیمان طلبه تربیت کردن به یه تفکر خشن، در حمایتشون کردن، در افغانستان به قدرت رسیدن، بدنسازی رو انقلاب اسلامی کردن که شما حکومت دارید ما هم دارید، ما سنتی ترش رو داریم، اونجا والی میذاشتن و نظرم بارک دونن، افتخارم بشین کردن. بعدم شما مبارز دارید ما هم دارید، شما حزب الله دارید ما هم القاعده دارید. این یه جور بدنسازی و بدنسازی بود. بدنسازی دوم بدنسازی اسلام سازشکار هست، اسلامی که توسعه رو قبول داره و میخواد به توسعه لاغ دینی هم بزنن، یعنی برنامه‌ریزیش برنامه‌ریزی توسعه غربی است، میخواد رنگ دینی هم بشه بزن. اسم کجا مثل مالزی، اول مالزی رو مبنا قرار دادن، بعد دیدن مالزی مهاتیر محمد ظرفیت نداره. میدونید الگوی هر وقت خواستید دنبال کنید روشنفکرهای بیمار کشور خود ما، اصلاح طلبهای غربی، نه اصلاح طلبهای قوم، همه ما اصلاح طلبیم که دنبال اصلاح نیست. ببینید چی رو دنبال میکنن تو دهه مثلا کشور خود ما، تو دهه 60 و 70 مدل مالزی است. یعنی دقیقا میگن ببینید مهاتیر محمد چه کرده. من با یکی از مسئولین فعلی کشوری موقعی ملاقاتی داشتم بوده 20 سال بعد، میگفت ببینید فلانی و مهاتیر محمد، موسوی نخست‌وزیر بود با مهاتیر محمد با هم تو ایران اونجا، ببین مهاتیر محمد چه کرده ما چه کردیم. گفتن طیب الله انفاسه. گفتم برای فلانی مطرح نیست، امام مطرحه، امام شوروی رو حذف کرده، دربند به چالش کشیده، آقا چیکار کرده؟ بعدم میدونید اونجا موفق نبود، در به قول خود مهاتیر محمد در عرض 48 ساعت نتیجه 15 سال کارش رو درو کردن. الان کاری هم که آقای میکنن به همونجا خواهد کشید، سرمایه هاشون جمع کردن و شکست شروع کردن. ترکیه رو مدل سازی کردن، احساس کردن ترکیه هم جمعیتی بیشتر داره، هم سابقه تمدنی داره، مرکز عثمانی هاست. آرام آرام حس به ادارت ها و سرکار رو بودن. اردوغان آمد، اردوغان هم با یه موضوعی انقلابی در مقابل اسرائیل تبدیل شده به آدم انقلابی، هم انقلابی است، هم از حزب عدالت قاهر. ببینید چجوری بدل سازی کردن و هم این که داره اسلام رو هم عمل میکنه، تو روز عاشورا میاد تو عزاداری شرکت میکنه، در این حال کشورشان کشور آزادی است. وقت شما ببینید بلافاصله بعد از او خط روشنفکری بیمار تو دنیای اسلام از کشور ما عوض میشه، میره به طرف ترکیه، میگن مدل ترکیه است. از جمله مهرنامه که تو چندی پیش که من میدیدم منتشر شد، الان نمیدونم، در دست همین اصلاح طلبای بیمار کشور ما بود، دقیقا اون ترکیه سرمایه‌گذاری میکردن. پس این دو تا بدلسازی درون دنیای اسلام و غیر از حرکت های جهانی، یک حرکت دیگه هم شروع کردن که در نهایت یک جنگ نظامی براندازانه است. این جنگ هم کاملا برای نفوذ ایدئولوژیکه. من شاهد میدارم وقتی بوش حمله کرد، ببینید یه نامه 60 از متفکرین امریکایی، حالا همشون هم برجسته نیستن، که یکیش هم هانتینگتون نوشتن در حمایت از بوش. اونجا حرفشون اینه، میگن تنها ایدئولوژی که میتواند جهانی بشود ایدئولوژی امریکایی است و ما برای نفوذ بقیه فرهنگ ها باید این ایدئولوژی رو به عنوان ایدئولوژی اصلی بپذیرن، بخوان خورده فرهنگ زیل او زندگی بکنن، فرهنگ اسلام، فرهنگ کنفوسیوس و دیگران. و اگر نپذیرن، ما برای گسترش این ایدئولوژی باید باشون بجنگیم و این جنگ کاملا جنگ اخلاقی است، ولو به سلاح های غیر متعارف تکیه کنید، یعنی به سلاح اصلی، سلاح شیمیایی، کشتار جمعی بکنید، جنگ اخلاقی است. پس ببینید این جنگ هم برای نفوذ فرهنگی غربی، یعنی چی؟ یعنی به تعبیر دیگه انقلاب اسلامی ایدئولوژی اونا رو تحقیر کرد و دوباره میخوان ایدئولوژیشون رو احیا بکنن. از طریق شفاف در دنیای اسلام، از طریق بدلسازی. بعد هم دیدید اخیرا یکی از متفکرین امریکایی یکی دو سه سال قبل گفته بود که ما باید دنیای اسلام مخیر کنیم بین دو قرائت از اسلام، قرائت خشن یعنی طالبانیسم و تفکر داعش و قرائت سازشکارانه. قرائت سوم که قرائت امام هست، این قرائت هست میشه. این مجریان رگه هاش تو دوران خود امام شروع شد، بعد رشد کرد. امام زود استشمامش کردن به سروشن اسلام امریکایی و اسلام نام. اسلام امریکایی دو تا قرائت داره، اسلام خشن عربستانی، اسلام ترکیه، هر دو امریکایی هست. یعنی هر دو به راحتی تو اردوهای فرق عمل میکنه. الان میبینید فعالیت نیابتی ترکیه و عربستان به هم درس دادن، یکی روشنفکر یکی مرتجه، و حالا به اینا مثل دو لبه یه قیچی همدیگه رو پیدا میکنن. قبل از همین فعالیت اخیر عربستان اردوان رفت بود عربستان دیگه، دقیقا این دو تا درس همدیگه رو پیدا کردن، دو تا قرائت انحرافی از اسلام در دوار قرائت انقلاب اسلامی از اسلام، که قرائت اهل بیت، قرائت ناوی. خود رو نفت بکنید، من چون فرصت هم کمه یه به از آن نزدیک میشیم این نکته رو حیفم بیاد نگم. نقشه فعلی اونها برای جمهوری اسلامی چیست؟ به عنوان نقطه قانونی هر یه سرمایه‌گذاریشون اینجا نقشش نفوذشون اینه که تکنوکرات ها رو به مشرق قدرت بنشونن. تکنوکرات ها دیگه هستن کسایی هستن که به قول خودشون میگن ما واقع‌گرا هستیم، ارزش ها رو شعار میدونن، این که امام میگن ما بلد رفیه جهان رو فرق میکنیم، این که تا جنگ مبارزه هست اسلام هست، نمیدونم تا ظلم هست مبارزه هست، تا مبارزه هست اسلام هست، ما هستیم یا نشاره. این جمعیت اگه سرکار بیان لازم نیست جاسوس غرب باشن، کشور رو تبدیل میکنن به یکی از اعصاب توسعه غربی. الان هم ببینید دقیقا همینه. این آقایی که مشاور من اسم نمیبرم، مشاور آقای جناب روحانی در توسعه است، کتاب نوشته است، البته تو این چاپ تحقیق هست کرده، چاپی که تو دولت تحقیق شده، میگه تو ایران تا 100 سال دیگه توسعه واقع نمیشه، مانعش نبرده، راست هم میگه. پس توسعه خوب است، پس باید مذهب رو کنار بگذاریم. این همون حرفه. بله توسعه غربی مقصوده دیگه، توسعه یه مفهومی که بیشتر الان نداره. ما مقابلش باید الگوی توسعه ایرانی اسلامی ایجاد کنیم، راهش اینه دیگه، راه مقابله با نفوذ غرب اینه. پس ببینید اینا میخوان تکنوکرات های از این جنس، نماز میخونن، نماز شب میخونن، شعار به ظاهر انقلابی میدن، ولی قائل به ارزش های دینی و حاکمیت ارزش ها در فضای حیات اجتماعی به جهان نیستن. این که ما مدل لیبرال دموکراسی رو جهان بذاریم کنار، لیبرالیزم اقتصادی و لیبرالیزم سیاسی بخوان یه مدل تمدنی اسلامی درست کنیم، اینو شعار میدونن. این جنس آدم ها میخوان حاکم بشن، البته به راستی ها جاسوس نیستن، نه تفکرشون تفکر تکنوکراتیکه. تکنوکرات هم با صراحت هم میگن ارزش ها رو شعار میدونن، واقعیت ها رو محصوف به آرمان هایش وقت تفسیر نمی کنن، در حالی که خود متفکرین غربی واقعیت ها رو محصوف به آرمان ها تعریف می کنن، دنبال تحقق ایدئولوژیشون در جهان هست، جنگ را می دازن دارش، اصلا این جنگ را انداخته جنگ خاورمیانه رو بدیم که ایدئولوژی امریکایی غلبه کنه. یادم از بعد از بحران اقتصادی در غرب شروع کردن تحلیل کردن، یکی از فوکویاما تحلیل کرده دارم بهترین تحلیله، میگه که علت بحران اقتصادی ما ضعف ایدئولوژیکمون در جهان، علاقه ایدئولوژیکمون تضعیف شده، یعنی در مواجهه با انقلاب اسلامی، و این منتهی به بحران اقتصادی میشه. اونا میخوان گسترش ایدئولوژیک بدن، اون رو عبره پیشرفت اقتصادی خودشون میدونن و طبیعیه. و از این بر میگن آقا علم ایدئولوژیک نیست، حتی ببینید من نمیخوام نام ببرم، این اسمشون رو ببرم، سردمداران این جریان رو ببینید به شدت با علم دینی مبارزه میکن، یعنی این ها شعار علم دینی بلگوی پیشرفت ایرانی، همین ها رو شعار میدونن، میگن واقعیت اینه، اسلام رو درایتتون از دین تغییر بدید متناسب با جریان توسعه.